ال 13860 و 15640 کیلوهرتز.
در هشتمین روز ماه مارچ سال 1907 میلادی، زنان کارگر کارخانه های نخریسی شهر نیویورک آمریکا در اعتراض به شرایط نامناسب کار به جاده ها ریختند. خواست های آنها روز 10 ساعت کاری، دستمزد عادلانه و حق رأی برای زنان بود که در جریان این تظاهرات پلیس با حمله وحشیانه به صفوف معترضان بسیاری را زخمی و چندین تن از زنان کشته شدند. 8 مارچ برای اولین بار در سال 1910 میلادی توسط زن مبارز و برجسته آلمانی به نام کلارا استگین پیشنهاد گردید. از سال 1911 میلادی به این سو رسما از این روز در جهان تجلیل می شود. در افغانستان نیز در گذشته ها از این روز به شکل رسمی و غیر رسمی تجلیل می گردید و برای زنان تحایف داده می شد. اما زمانی که طالبان به تاریخ 15 اگست سال 2021 میلادی به قدرت رسیدن، از آن به بعد از روز زن مثل سالهای قبل تجلیل صورت نمی گیرد. شفیق الله عباد باشنده ولایت پروان که قبلا در یکی از ادارات دولتی کار میکرد میگوید وقتی زنان و دختران از درس و تحصیل منع شوند و کارهایشان در دفاتر محدود شده و به شکلی از جامعه حذف شوند، پس واضح است که برای روز زن و تجلیل از آن چگونه ارزش قائل باشند، در حالی که اکنون زنان به صورت فیزیکی و معنوی از صحنه خارج شدند. آقای عباد در مورد زنان منطقه خود توضیح داده میگوید
در صورتی که طالبان زنان از جامعه حذف کردن و کار و تحصیل و وظیفه را همه چیز از پیششان گرفته و بسیار زندگی را برشان محدود ساخته، باز چی رسا که اونا برای زیاد تجلیل بگیره یا روز زن یادآوری کنن. هیچ زن حضور فیزیکی در دوائر دولتی و پانتونا اینجا ندارن، با چی رسا که در قریه و قصابات در منطقه ما تمام کار بالای خانم هاست. صبح پیش از اینکه ملا آزان بتا چای تیار کن، نان تیار کن، تندور کن، اولی رو جارو کن و اولادا رو پاک ستره کن، در تصمیم گیری ها در هیچ کار خانم ها اصلا صلاحیت ندارن. حتی شما باور کنید که اگر یک دختر به شوهر میتن یا به بچه زن میگیره، تمام کارا رو مردا گپ خلاص میکنن، مادر اون بچه هیچ اصلا خبر نی باشه، چون بر زن هیچ از ابتدا کس احترام قائل نیست. حتی زن سر زن خشونت نکنه در وطن ما، ننو خوشو زنای ایوار که کلان هستن تمامش سر از ظلم میکنن. نمیدکم یک ظلم در وطن ما روان است و اصلا از ابتدا قائل نبود کسی حقوق برای خانم ها. این تجلیل از زن صرف یک نمایشی یک گپی هسته، اما به نظر من کسی که حقوقش باید برش داده شوه او اصلا از حقوق خود خبر نداره.
گفتت برداش خسته ای پریشان ای ماجر، ای پریشان ای ماجر، ای زن ای مظلوم تاریخ، ای تمام شب مسافر، ای تمام شب مسافر، ای زن ای مظلوم تاریخ، ای تمام.
اما احمد ولید نوید یک تن از باشنده های شهر کابل میگوید که همه ساله از روز 8 مارچ یا روز زن به خاطر گرامی داشت از زنان خانواده‌اش تجلیل می‌کنند و تحایف برای زنان خانواده‌شان در نظر می‌گیرند، زیرا آنها می‌خواهند به بهانه تجلیل از روز زن خوشی و لبخند بر لبان زنان خانواده‌اش به وجود بیاورد. وی در آغاز سخنانش روز بین‌المللی زن را به تمام زنان مبارکی گفت.
8 مارچ روز زن به تمام مادرها، خواهرها و تمام خانمای جهان بخصوص خانمای افغانستان تبریک تهنیت عرض می دارم. خودم همه ساله این روز تجلیل می کنم با مادرم، با خواهرم و تمام خانمای خانه محفل می گیریم. همین رقم تجلیل می کنیم روز زنم. ولی متاسفانه امسال تجدید نمی کنند. شاید مشکلات اقتصادی باشه، شاید تاثیر دولت جدید باشه. شخصا خودم احساس که دارم به خاطر تجدید کردن این روز می خواهیم که تمام خانمای خانه ما بفهمند که همیشه قدر دارند، مثل بازوی ما هستند. چون در دولت جدید خانما نه تحصیل کرده می تانند، نه درس خوانده می تانند، نه بیرو رفته می تانند، نه کار کرده می تانند. هر خانواده باید با یک تحفه بسیار ناچیز یا با تبریکی گفتن می تانند که تجلیل کنند.
از جانب دیگر خانم نسیمه جمال، یکی از زنان فعال افغان که به گفته خودش او علاوه بر کارهای رسمی سالهای زیادی با زنان روستانشین افغان کار کرده است. با گفته خانم جمال، تجلیل از روز زن ارزش قائل شدن به مقام زن می باشد. مصاحبه ای را که با وی انجام دادم توضیحات بیشتری است در مورد وضعیت زنان قرا و قصبات افغانستان. خانم جمال در شروع سخنانش در رابطه با روز زن یا 8 مارچ گفت:
ما روز 8 مارچ یک روز همبستگی زنان میباشه و همه خانمای افغان و خصوصا به خانمای قرا و قصبات از این قلب تبریکی عرض میکنم، چون اونا خانمای هستن که قهرمان هستن. که در این روز خانمی بود که به خاطر دفاع کردن از حق خود، به خواستن حق خود، با جمله از خانمای دیگر یک جا شدن و مظاهرات برای انداختن، مبارزه کردن به خاطر گرفتن حق خود. از اون روز تا به امروز دیگه این نام نهاده شد که روز 8 مارچ تا به امروز روز خواستن حق زنان می باشه که 8 مارس نام نهاده شده، به سطح بین‌المللی تجدید میشه. اما سال بعض خانواده ها، بعض خانم ها را دیده می تانیم که اصلا آگاهی ندارن از روز 8 مارچ که چی هسته. قسمی که ما خودم در قرا و قصبات رفتیم، کار کردیم، با خانم ها از نزدیک دیدیم، بعضی ورکشاپ ها داشتیم، دیدیم به خانم ها که چی حق دارن از لحاظ اسلام، چی حقوق دارن از لحاظ حقوق اجتماعی، چی حق دارن. اکثریت مردای افغان اون مفکوره و ایده را ندارن که با خانم های خود این روز تجلیل کنن، حتی یک تبریکی خالی چی برسه به اینکه این روز با نحو احسنش تجلیل کنن. اصلا مردای خوب که این روز تجلیل میکنن تنها یک روز نی، همه روزه باید حقوق خانم‌ها رو در نظر بگیرن. من حیث مرد خانواده، من حیث رئیس خانواده، وقتی که حقوق زن‌ها رو در نظر بگیرن، اونمود بزرگترین تجلیل برشان میباشه. ولی متاسفانه شاهد هستیم که در قرا و قصبات اکثریت زیاد از مردای متاسفانه هست که آشنایی ندارن، و اگر آشنایی دارن از شرم زمانه یا امی که مار خنده نکنه فامیل ما دیگه اعضای خانواده که تو مثلا به خانمت این روز تجلیل میکنی یا تحفه میبری. ما دیدیم، شاهد هستیم که در همه فامیلا، چی در شهر چی در قریه و قصبات، رسم رواج هست که تجلیل نمیشه. اگه تجلیل بشه فقط با یک تبریکی خالی است. ولی متاسفانه که نمیدونن که روز 8 مارچ چی است. مردی که روز 8 مارچ به زبان به خانم خود تبریکی میتواره، در پهلوی بالای خانم خود ظلم میکنه. خانم خود از رفتن به مکتب، رفتن به پوهنتون، رفتن به وظیفه منع میکنه، حقوقش برش نمیده، اصلا معنای 8 مارچ نمیدونم.
خب خانم جمال، هرچند شما در صحبتهایتان در مورد وضعیت زنان قریه و قصبات افغانستان اشاره کردین که اونا اصلا از روز 8 مارچ آگاهی ندارن، و قسمی که میدانیم شما با زنان ولایات و ولسوالی ها کار کردین و در ارتباط بودین، میشه از رفتار مردان با زنان مناطق دورافتاده افغانستان یاد کنین که چگونه رفتار داشتن و از چگونه فشارهای کاری بالای زنان قرا و قصبات است؟
در قریجات ما شاهد هستیم که بالای خانما انواع خشونت صورت میگیره، نه تنها از اینکه حقوقشان زیر پا میشه. بدرفتاری که شما شروع کردین، بدرفتاری لفظی، بدرفتاری جسمی، کار شاقه بالایشان، چیزی که در توان یک زن نیست، در بالایشان صورت میگیره. باور کنید، ما وقتی که به قریجات میرفتیم و تبلیغ میکردیم، به خانما آگاهی میدادیم، خانما گیه میکردن به شما. وقتی که برشان ابلاغ میکردیم که شما عینی حقوق دارین و اینقدر اسلام بر شما حق شرعی تا نداده، اونا گریه میکردن، میگفتن که در خانه ما اصلا تو یک چیز نیست. ما نمیتونیم، میترسیدن و تو به گیه میشنن، یا هم بعض هایشون خنده میکردن که اگر ما به خانه خود، به مردای خانه خود بگیم ما این حق داریم یا این حق داریم، یا این کار میکنم یا این کار نمیکنم، با زیر لطه کوب میرفتن یا همی که گپشون قبول نمیشد. ما شاهد هستیم که بالای خانم ما چی نمه بدرفتار یا صورت میگیره. ما چرا خانم افغان قوی و خانمایشون جواب میگیم؟ چون یک زن افغان در یک قریه دورافتاده افغانستان که هیچ کسی آوازش نمیشنوه، با وجود که حمل دارن، بشکه آب بسیار بزرگ که از نهر و از جوی بیرو پر میکنن، از بسیار رای دور، مسافه دور تا خانه را میارن، خودشان آب میارن، با وجود که این مسئولیت یک مرد خانه است که آب بیاره، از لحاظ حقوق اجتماعی جواب میکنه که چی کارا از مرد خانه، چی کارا از زن خانه است. ولی متاسفانه در قریه جات کار مرد و زن همی خانمای بیچاره میکنن، چوب مشکنانن که چوب شکستاندن، آب آوردن به بشکا، نه تنها که به صحت اونا چقدر نقص می رسانه، این خو مسئولیت اونا نیست. ولی ما شاهد هستیم در سابق هم بوده، حال هم امو رقم جریان داره که خانمایی که کاری که در توانشان نیست، از توانشان بالاتر بیشتر سرشان کار صورت میگیره. متاسفانه این کار نیست، بلکه خشونت هست که در پالوی بدرفتاری و نقض حقوق بشری و اجتماعی از اونا ظلم هم بالاشان روا میدارن.
خب قسمی که شما گفتین از نزدیک با زنان قریه و قصبات در تماس بودین و با اونا آگاهی می دادین، آیا اونا اجازه داشتن که بیای نزد شما یا در گرده همایی و ورکشاپ هایی که شما تجلیل می کردین اشتراک کنن؟ این حق مردان خانوادهشان برشان می داد یا چطور؟
خب ما بعضا موفق می شدیم که تا بعض مردای همون قریه را قناعت بتیم و کمک ملای مسجد. البته چون در افغانستان بعض خرافات و بعض رسم و رواج های ناپسندی که هست، اینا بالای مردا خصوصا ارزش بیشتر داره نظر به مسائل دینی ما. بعضا به تعداد بسیار کمی از خانم ها حاضر میشنن، اما با وجود از اون خانم هایی که حاضر میشنن، ما با او همیشه تاکید میکردیم که چیزی را که از ما یاد میگیرن به خانم های دیگر هم که میشناسنشان برشان ابراز کنن، همراه از اونا هم به اشتراک بگذارن. چون که وقتی که میگیم از 8 مارس روز همبستگی زنان تجلیل میکنیم، ما خانم ها میرفت به خانمای دیگر یاد میدادیم و اونا رو تاکید میکردیم و وادار میساختیم که به خانمایی که میشناسن و حاضر نیستن که به مسجد بیان، یعنی که نمیتونن اجازه نداشتن، به اون خانما همچنان همین مسائلی که یاد میگیرن یاد بدن. ما قبل اشاره کردم که همه مردا رو ما ملامت کرده نمیتونیم. بعض مردا، بعض فامیلا حتی در مو قریه جات است، فقط به یک آگاهی کوتاه ضرورت دارن. وقتی که ما همین گردهمایا رو میگرفتیم، یکی از خانما یک روز به ما اما تو حکایت کردن که مثلا شما برای ما یاد دادین که در خانه مرد و زن حق مشترک داره، در پهلوی از این حقوق اینا هم مشترک است، چیزی که از حقوق مرد برخوردار است، خانم خانه هم برخوردار است. این به ما قصه کرد، گفت که ما وقت به خانه رفتم این مسئله شما را یاد کردم، برای شوهر خود یاد کرده بود که ما امروز هم حضرت این موضوع یاد گرفتیم، برای شوهر خود منطقی فهمانده بود. در یک خانه دو نفر وقتی که زندگی میکنن، زندگی مشترک، حقوق مشترک داره. دیگر روز شوهر از این بسیار علاقمند شده بود، با علاقه بیشتر خانم خود دوباره روان کرده بود. بعضی مردم متاسفانه فکر میکردن که ما خانمایشون به اصطلاح گمراه میسازیم، اما متاسفانه ما برشون چیزی را نگفتیم که از اسلام بیش نبود. وقتی که او آقا آمد به نزد ما و گفت که ما میخوایم که خانم ما میشه و میشه دوامدار پیش شما بیه، واقعا برای من روز بسیار خوشایند بود، به اینکه تونستم یک تغییر بسیار کوچک را، یک تغییر اندک را در یک فامیل بیارم. و خوشبختانه که بعد از او اما وقتی که ما به او ولایت ما میرفتیم به تبلیغ کردن، او خانم همیشه با دو دختر خود میومد و روز به روز ما شاهد میبودیم که چقدر در روحی او خانم تغییر میه. چون در داخل خانه مرد خانه تغییر که بکنه، زن خانه روحاً آرام میباشه. مرد خانه هر چه حقوق در نظر بگیره، اونم قدر خانم خانه آرام و راحت و از لحاظ روحی میباشه.
چی فکر میکنین چرا در مناطق روستایی افغانستان اکثرا از طرف مردان حقوق زنان نقض میشه و تحت خشونت قرار میگیرن؟ میشه دلیلش بگوین؟
خب یادآور شوم که خشونت هیچ سابقه دینی نداره. اسلام دین سلامتی، اسلام دین صلح و دوستی است، چی بین خانم شوهر، چی بین اعضای خانواده، چی بین اجتماع. در اسلام در هیچ جای و در هیچ آیه قرآن مبارک نامده که خشونت بالای خانم انجام شود. ولی ما قبلا هم ذکر کردم که در افغانستان متاسفانه خرافات، رسم رواجای ناپسند بسیار دست بالا دارن نظر به مسائل دینی ما شما. اصلا مردایی که به خانم خود احترام دارن روز 8 مارس نه تنها بلکه هر روز حقوق خانمشان، حقوق خواهر خود، حقوق دختر خود، حقوق مادر خود در نظر میگیره. ما یکی از دلایل عمده از این خشونت ها رسم ناپسند است. از قدیم بالای پسر گذاشته شده که وقتی عروسی کردی خانمت به اصطلاح زیر دست باشه، مثل یک میراث ماند. وقتی که یک پسر عروسی میکنه در خانهشون پدر کلانش بالای مادر کلانش ظلم کرده، لته کوبش کرده، حقوقش را نظر نگرفته، پدرش همین رقم خودش بالای خواهر مادرش، تا اینکه ازدواج میکنم یک دختر بیچاره دیگر هم در خانه میارن، بالای از او هم ظلم را که میراث برش مانده انجام میتن. میگه اگر ما این کار نکنیم ما بی غیرت گفته میشیم، در حالی که یک موضوع نیست. من میگم مردی که بالای زن خود دست بالا میکنه، پدری که بالای دختر خود یا هم بالای هر خانم، من میگم که از غیرتش کم میشن. چون که در اسلام چنین موضوعی نیست. ریشه خشونت ها بالای خانم ها در افغانستان کلش برمیگرده بر رسوم ناپسند و میراث های ناپسندی که از قدیم تا به حال برشان مانده و مردای افغان به خاطر به جا آوردن از او مجبور هستند. چون که اگر خشونت ایمان نکنن گویا که بی غیرت حساب میشن.
بله، امی قسم است. به نظر شما چی کارای باید صورت بگیره تا این مردان از حقوق زنان آگاهی حاصل کنن و بفهمن که زنان هم مثل مردا در جامعه، در خانواده ها، در اجتماع حق حقوقی دارن و امو سهولت ها امکاناتی که در اختیار مردا قرار میگیرن، زنان هم مثل مردا حق دارن. باید چی کارای صورت بگیره؟
تشکر. در قدم نخست به خاطر از اینکه خانم ما از حقوق خود آگاهی پیدا کنند، باید گردهمایی هایی که در قدیم صورت می گرفت، ما باید تذکر بتم که حالا ما نمیتونیم به قریجات بریم، حتی در خود شهر ده هیچ جای امکان نداره که ما بریم خانم ما را از حقوقشون آگاه بسازیم، در حالی که این چقدر به خاطر یک اجتماع، به خاطر همه مردا و زنای افغانستان، به خاطر زندگی بهترشون این گردهمایی ها و ورکشاپ ها چقدر مهم می باشه، های اهمیت است. این می آگاهی دی ها باید دوباره شروع شوه، چون که هر چقدر آگاهی داده شود خانم ما و مردای افغان ما ذهنتشون تغییر میکنه. در قدم نخست تاکید میکنم که باید آگاهی دهی ها باید صورت بگیره، شروع شود دوباره مثل قدیم. اگر که امکانات نباشه، من توصیه میکنم که مردای خانواده خصوصا تحصیلات خود بیشتر بسازن. هر قدر انسان فهمیده شود، درس بخونه، میدونه که خانم ما از خانواده ما از کدام حقوق برخوردار است، باید مردای خانه ذهنتشون تغییر بیافه. لطفا برادرای محترم ما کوشش کنن که اگر که تا امروز تا سن 30 رسیده، تا سن 40 رسیدن، تحصیلات ندارن، بی سواد هستن، اگر که امکان درس خواندن، امکان تحصیلاتشان نیسته، برن از مردای خوب جامعه خود الگو بگیرن، از سمادار جامعه خود، انسانای خوب شریفی که به خانم خود احترام میدن، از اونو یاد بگیرن، الهام بگیرن که اونو چی کارا انجام میدن، مثل از اونو اینا هم خود تغییر بدن. در قدم اول آگاهی دهی، در قدم دوم بالا بردن سطح تحصیلات، و در قدم سوم یادگیری و الگو قرار دادن انسانهای نیک و شریف هست که میشه که اونا از اونا الگو بگیرن و زندگی خود تغییرات بیارن. بیشترین چیزی که در قریه‌جات شنیده میشه رادیو هست، چون با تلویزیون و با امکانات اینترنت و گپ‌ها دسترسی ندارن. مسئولین رادیوها، مسئولین رسانه‌ها که نشرات داشته باشن در قریه‌جات، برنامه‌های آگاهی‌دهی به خانم‌ها رو داشته باشن که توسط از او هر خانم به حق خود دسترسی پیدا کرده بتونه. رسانه‌ها خصوصا رادیوها را هدف ماست که اگر یک برنامه‌ای داشته باشن که به خانم ها آگاهی بدن از حقوقشون، بسیار خوب میشه و بسیار مؤثر واقع میشه در این قسمت.
چی فکر میکنین ارگاه حقوق زنها برشان اعاده شود و مردانشان بدانن، آگاهی پیدا کنند در مورد حقوق زنان، دختران، مادران خود و حتی مردان خانواده ها در قرا و قصبات برای خانمای خود روز زن تجلیل کنن، این کار مردا سر روی زنان قریه و قصبات چی تاثیر خواهد کرد از نظر شما میشه بگین؟
ما براتون توصیه میکنم برادر گرامیم، اگر امی مسائل که من شرح کردم فقط به یک روز امتحانی انجام بدی، خودت شاهد خوشبختی خانواده خود نمیشی، چرا که بزرگترین تاثیر بالای روحی خانمت، بالای روان خانمت اینی موضوعات داره. تو هر قدر که با خانمت احترام کنی، اون قدر بالای روحی خانمت تاثیر مثبت میمونه. وقتی که خانم در آرامش روحی کامل زندگی کنه، او یک زندگی، یک خانواده نرمال شما می داشته باشی، یه خانواده که اولادا و اطفال را بزرگ می سازه که در آینده انسانای نرمال به وجود میه. متاسفانه خانمی که بالایش خشونت میشه، خانم حامله که بالش خشونت میشه، طفل از او یک انسان هوشیار، طفل نرمال نمی باشه. اگر که نمیتونه از 8 مارت تحلیل کنه، درست است یک لبخندتان برای خانمتان همه چیز است. شما امروز این لبخند تمثیل کنی، ببینید که چقدر در روحی خانمتان تاثیرات میه. من درک میکنم که همجنس من چقدر حس خوشحالی می داشته باشه، چون میگه که پیش خود خانمت میگه که من توسط شوهرم امروز ارزش داده میشم. ارزش دادن، احترام کردن به خانم بالاترین حس است. یک خانم حس کنه که من از طرف شوهرم دیدم ایشم، این بزرگترین حس خوشی به یک خانم است، چون حقش است. در اسلام هم گفته، در مسائل اجتماعی هم این موضوعات ذکر شده. لطفا خرافات کنار بانی و زندگی چیزی که خودتان احساس خوشبختی میکنی از همه چیز که در امور ترجیح بتین.
بسیار زیاد تشکر خانم جمال از توضیحاتتان. سلامت باشین.
تشکر با امید از این که خانمای افغان همه به حقوق و آرزوهای خود برسن.
دوستان شنونده، خواستیم نظر حکومت طالبان را در مورد تجلیل از روز زن در افغانستان هم داشته باشیم، ولی تا نشر این برنامه به سوال ما جواب ارائه نگردید. با آرزوی این که همه مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می‌رسانیم. هرگاه خواستید نظریاتتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه زن و زندگی در این هفته. تا هفته بعد، الله حافظ و ناصرتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روز شما بخیر. به ساعت درسی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی تاریخ صنفهای هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. مواد درسی برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. در ساعت درسی قبلی تاریخ صنف هفتم در بخش تمدن هند خواندیم که بنیانگذاران این تمدن یک زندگی کاملا متمدن را اساس گذاشتند و بر علاوه انکشاف شهر موهنجودارو به عنوان مرکز اصلی این تمدن، روابط خوبی را با تمدن‌های همجوار و حاکمیت‌های اطراف تمدن هند برقرار کردند. امروز تاریخ ظهور اسلام را می‌خوانیم. در این درس استاد اشاره کوتاهی به وضعیت جهان به ویژه جزیره العرب قبل از مبعوث شدن حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به پیغمبری خواهد گفت و برای ما خواهد گفت که ظهور اسلام سبب چه تغییراتی در جزیره العرب و جهان شد. این پرسش‌ها در لابلای درس استاد پاسخ داده خواهد شد.
علاوه اینو که ما روش بس میکنیم، اوضاع جزیره العرب قبل از اسلام و زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم میباشه. قبل از اینکه اسلام ظهور بکنه، مردم عربستان و عده زیاد از کشورهای جهان به خرافات عقیده داشتن و بت پرست بودن. در عربستان دینی که وجود داشت بت پرستی بود و در بعض ممالک دیگر دینای متفاوت وجود داشت، آتش پرستی و حتی در بعض کشورها مثلا حیوانات می پرستیدن. در جزیره العرب از لحاظ اجتماعی کاملا بی‌عدالتی و جهل و نادانی سپری میکنن و بالا یک دیگه اعتماد نداشتن و اینا طبقات داشتن و در لحاظ اجتماعی در نظامشان طبقات موجود بود که غلامان بسیار مورد ظلم و ستم قرار میدادن و از لحاظ بشری از حقوق خود محروم بودن. به همه قسم زنهایی که در قبایل عرب وجود داشت اینا هم از حقوق انسانی و بشری محروم بودن و حتی کسایی که مثلا دخترشان به دنیا می آمد یک ننگ و آر شمرده می شد و زنده و گور کردن دخترها در او زمان رواج داشت. در میان اقشاری که پولدار بودن فساد و انحرافات اخلاقی بی‌حد زیاد بود و قمار و شراب خوری و عادت‌های بد هر روز اینا می پرداختن و زندگی خود به همی سپری می کردن. در او زمان قوانین مشخص وجود نداشت و سران قبایل که بودن اونا از خود قوانین داشتن و هر چیز به دست اونا بود. اعضای قبایل از مسئولیت و امنیت برخوردار بودن و دیگه اعضا از این نعمت محروم بودن و به حقوقشان اصلا کدام توجهی صورت نمی گرفت. در همین زمان بود که خداوند جل جلاله به خاطر رفع اینا به سامانی ها و به خاطر هدایت بشر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرستاد. پیامبر صلی الله علیه و سلم رهبر بزرگ عالم بشریت در سال 571 میلادی جهان به ولادتش منور شد و او پسر عبدالله و نواسه عبدالمطلب بود که مادرش بی بی آمنه و مادر رضایش هم بی بی حلیمه بود که پدر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم قبل از تولدش وفات کرده بود و در 6 سالگی مادر و در 8 سالگی جد یا پدر کلان خود از دست داد و بعد از او سرپرستیش به کاکاش ابو طالب داده شد. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در 25 سالگی بود که با بی بی خدیجه الکبری که یک زن با عزت و تجار بود با او ازدواج کرد و تمام اولادهای پیامبر صلی الله علیه و سلم از بطن بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها به دنیا آمده، فقط یک ابراهیم پسرش بود که از بطن بی بی ماریا چشم به جهان گشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه به پیامبری مبعوث شود در بین قریش نام بسیار نیک داشت و لقبش امین بود چون یک شخص امانتدار بود و در خود منازعه که بین قریش وجود داشت به خاطر حجر الاسود دو اشتراک کرد و مسئله را حل ساخت. از همین خاطر بود که یک شخص بود از نام نیک در قریش برخوردار بود و از جنگ های زیاد مثلا جلوگیری کرد در زمانی که حجر الاسود گذاشته می شد. بعد از زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در 40 سالگی به پیغمبری مبعوث شد به دعوت خود آغاز کرد و دین مبارک اسلام برای مسلمان ها تبلیغ می کرد. ده همی دوران بود که از مردا اولین کس که به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آوردن او عبارت از حضرت ابوبکر صدیق بود و از پسران و کوچک حضرت علی و از زنان هم حضرت بی بی خدیجه الکبری بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم در سال 622 میلادی از مکه معظمه به طرف مدینه هجرت کردند که این یک نقطه بسیار مهم در تاریخ اسلام به حساب میرفت و در اوج دولت اسلامی را بر اولین بار بنا نهادند و بالاخره پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از این بود که دست به یک سلسله اقدامات مهم زد زمانی که در مدینه استقرار حاصل کرد. بعد از او بود که غزوه های زیادی را انجام داد و مناطق زیادی را به دین اسلام مشرف کرد. بعد از حجۃ الوداع در سن 63 سالگی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات نمود.
در تاریخ ظهور اسلام خواندیم که صداقت و امانتداری حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم سبب شد که اعتماد مردم بر وی بیشتر شود و همین اعتماد راه را برای آن هموار ساخت که دین مقدس اسلام با گذشت هر روز در بین مردم بیشتر جا بیفتد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 8 را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در سلسله تمدن‌ها ما در درس قبلی تاریخ صنف 8 در شرح تاریخ روسیه خواندیم که پتر کبیر اساس ثبات در روسیه را گذاشت و روی هم رفته خانم به نام کترین کبیر در همین قرن بر روسیه حاکم شد. کترین بر علاوه حفظ ثبات در روسیه زمینه را برای رشد علم و فرهنگ در این کشور فراهم ساخت و خواب ایجاد امپراتوری روسیه را می‌دید. امروز استاد برای ما ایران در دو قرن جداگانه را شرح خواهد داد. در این درس به سلسله حکومت حاکمان پرداخته خواهد شد که در قرون وسطا بر ایران حکومت کردند. استاد برای ما در رابطه با شباهت‌ها در سلسله‌های تاریخی افغانستان و ایران می‌گوید و در بخش از این درس می‌خوانیم که این حاکمان چه میراث سیاسی از خود برای ایران به جا گذاشتند. پاسخ این همه پرسش‌ها را در درس استاد با هم دنبال می‌کنیم.
ما دو عنوان داریم، یکی ایران در قرون وسطا بررسی می‌کنیم و دیگر هم ایران در قرون جدید. تاریخ افغانستان و ایران از لحاظ دوره هایی که بالاشان حکمرانی کرده با همدیگه شباهت زیاد دارد، به خاطر که اموی ها، عباسی ها، سلجوقیان، غزنویان، خوارزم شاهی، یعنی نکلش دوره هایی بودن که هم بالای افغانستان و هم زمان بالای ایران هم اینا حکمرانی میکردن. از اون خاطر در تاریخ این دو کشور شباهت های زیادی وجود دارد. زمانی که اموی ها و عباسی ها میخواستن بالای ایران یک تعداد از امرای که فرمانبردار خودشان بودن اونا رو مقرر کنن، در این زمان بود که ایران ایرانی ها دست به مخالفت میزدن و حکومت های محلی کوچک در زمان بود که به وجود آمد. یک از اون حکومت ها زیاریان بود که این زیاری ها به فکر ازی بودن تا که حکومت دیگه محلی که به نام اولویان بود و تا قرن چهارم هجری را در تبرستان ادامه داشت او را ضعیف بسازن و اینا تانستن که ولایات تبرستان، گرگان و اصفهان هم تحت تصرف خود قرار بگیره. بنیانگذار این حکومت های محلی مرداویش نام داشت و زیاران موفق شدن تا که تا سال 320 قمری حکومت بکنن. یکی دیگر از این حکومت‌های محلی آل بویه بود که در قرن 4 هجری پایه‌گذاری شد و پایتخت اینا شهر اصفهان بود. اینا زمان ریکار شدن که خلیفه بغداد رو به ضعف بود و ریکار آمدن اونا دانست که بغداد در صحنه سیاست زیاد تحت تاثیر خود قرار بدن. زمانی که قرون جدید در ایران آغاز میشه، این همزمان با دوره است که صفوی ها در ایران به قدرت رسیدن که مطابق سال 1501 میلادی و 907 قمری میشه و اینا زمانی که به قدرت رسیدن، یک قسمی که ما در درس گذاشتم خواندیم، یک دوره جدید در ایران آغاز شد و بعد از یک سلسله پراگندگی ها و حکومت های محلی یک قدرت مرکزی شکل گرفت و صفوی ها تانستن به وضعیت پراگنده سیاسی، اجتماعی، اقتصادی که در ایران وجود داشت به این نقطه پایان بگذارن. از جمله مهمترین یا مشهورترین پادشاهایشان شاه عباس بود که او توانست ملت ایران یک پارچه و یک دست بکنه. به همه قسم اینا در دوره صفوی ها بود که با تجارت و اروپایی ها آغاز کردن و یک سلسله مخالفت های با عثمانی ها در دوره اینا صورت می گرفت. به همه قسم کم کم افغان ها، خصوصا حکومت هوتکی زمانی که روی کار آمد، باعث شد که به دولت صفویان نقطه پایان بگذارد. حکومت افغان ها در ایران بسیار زیاد دوام نیاورد، به خاطر که یک تن از اشخاص که از قبیله ترکمن بود به نام نادرافشار و یک شخص جنگجو دلیر بود، این تانست که صفوی ها را شکست بده و دست پای خود ای افغان ها و ازبک ها را یک تعداد زیادشان را گرفته بود که از او جمله افغان های غلجایی و صدوزهی در بین نیروهای از اینا شامل بودن. نادرافشار به سلسله حکومتی هوتکیا پایان داد، ولی این موفقیت بسیار زیاد دوام نکرد و زمانی که نادرافشار به قتل رسید دوباره همی گدودی ها در ایران آغاز شد و ایران دوباره به یک دوره انحطاط رفت. بعد از اینکه نادرافشار وفات کرد، نادرافشار تانسته بود که افغانستان، هند و آسیای میانه را قسمتاش تحت تسلط خود داشته باشه و از اون جمله در ایران تغییرات که به وجود آمدی بود که سلسله های مختلف قد علم کردن و رؤسای قبایل و بزرگان هر کدامشان قدرت های زیاد پیدا کردن و قدرت های مستقل خود را میخواندن. یکی از قبیله ها قبیله زن بود و اینا بر رهبری کریم خان زن تانستند که به قدرت خود بیافزایند. اینا بخصوص به ضد قاجارهایی که میخواستند حکومت به دست بیارن، به ضد اونا مبارزه کردن و اونا رو شکست دادن و پایتختشان خود شهر شیراز بود. انگلستان در همین زمان بود که با دوره زندیه یک قرارداد را امضا کرد و اونا اجازه زیر دریافت کردن تا که در خلیج فارس به تجارت بپردازند. زمانی که کریم خان زند وفات کرد، بعد از این بود که دوباره سر قدرت بعضی جنگ ها باوجود آمد و تا زمانی که دوباره قاجارها قدرت گرفتن و تانستند که حکومت کل شهر به دست خود بگیره. بعد از این دوره که در ایران آغاز میشه، دوره معاصر تاریخ ایران میباشه.
بله شاگردان عزیز، در شرح سلسله تاریخ ایران خواندیم که همانند سایر مناطق جغرافیایی در منطقه، نادرافشار بر ایران نیز حکمرانی کرده و در زمان حکمرانی و حکومت‌های ملوک طوایفی نیز در شهرهای مختلف ایران وجود داشت. این حکومت‌ها بعضاً به دور از نفوذ نادرافشار با حکومت انگلیس قراردادهای مختلف سیاسی تجاری نیز می‌بستند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلسله مطالعه تاریخ صنف نهم در ساعت درسی قبلی خواندیم که عبدالرحمن خان در کنار دستاوردهای این دوره تاریخی، آنچه در زمان حکومت عبدالرحمن خان وضعیت را دگرگون و بی‌ثبات افغانستان افزود، مسئله خط دیورن میان افغانستان و انگلیس بود. در صنف نهم امروز تاریخ حکومتداری نادرشاه و ظاهرشاه را می‌خوانیم. در بحث تاریخ حکومتداری نادرشاه چگونگی به قدرت رسیدن وی را می‌خوانیم و استاد برای ما خصوصیت حکومتداری وی و دستاوردهای این دوره تاریخی را بیان خواهد کرد. در ادامه همین درس به رسیدن ظاهرشاه به قدرت و کارنامه‌های وی پرداخته خواهد شد.
در درس امروز ما در مورد پادشاهی نادرشاه و پسرش ظاهرشاه بحث می‌کنیم. فهرست ما شامل چگونگی به قدرت رسیدن نادرشاه، دوره محمد ظاهرشاه، صدارت شاه محمود خان و صدارت محمد داود خان می باشد. نادرشاه یکی از سپهسالارانی بود که در دوران امیر امان الله خان برش رهبری جبهه جنوب در مقابل تجاوز انگلیس ها داده شده بود و ای با امو علم نظامی که داشت و تجارب نظامی که داشت قادر شد تا به انگلیس ها ضربات بسیار سخت را وارد کنه و مرکز سیاسی خود در جنوب یعنی در ولایت پکتیا این قرار داده بود و از حمایت زیاد مردم برخوردار شده بود. زمانی که امان الله خان دولتش سقوط کرد، بعد از او بود که تقریبا ای با 12,000 تن از قبایل اقوام مختلف که اینا رو با همدیگه متحد ساخته بود در سال 1929 میلادی به طرف کابل حرکت کرد و حکومت حبیب الله کلاکانی را به پایان رساند. زمانی که نادرشاه به قدرت رسید، اعضای خانواده خود خواست که در دولت سهیم بسازه و از او جمله خود سردار محمد هاشم خان که بیادرش بود ای را به حیث صدر اعظم دو زمان تعیین کرد و از خصوصیات بسیار مهم ای دوره ای بود که اینا خود قدرت سیاسی را تمرکز به امو خانواده خود ساخته بودند. حکومت نادرشاه تقریبا 4 سال دبر گرفت، گرچه بعض از اصلاحات در این دوره صورت گرفت و کوشش شد که اصلاحات در بخش اداری و دولتی هم با وجود بیاید، ولی سیر تکامل از بسیار کند بود و همچنان وضعیت امنیتی در این دوره بسیار خوب بود و مردم از امنیتی دوران راضی بودند. بالاخره محمد نادرخان در سال 1933 میلادی در جریان تجلیل از جشن معارف به وسیله یک تن از متعلمان لیسه نجات به نام عبدالخالق که اینجا تصویرش شما میبینید، شاگرد مکتب بود، توسط تزیه به قتل رسید. بعد از وفات نادرخان، پسر 19 سالش که محمد ظاهرشاه نام داشت، ای به قدرت رسید. زمانی که ظاهرشاه به قدرت رسید، در دوره حکومت ازی یک تعداد زیادی از صدراعظم‌های به قدرت رسیدند و دوران‌های داشتند که هر کدامشان به نوبه خود در بخش انکشاف اقتصادی و اجتماعی کارهای را انجام دادند. یکی از اینا سردار محمد هاشم خان بود که در دوران پادشاهی نادرخان هم به حیث صدراعظم شناخته می شد و بعد از او هم همی وظیفه را ادامه داد. در زمان هاشم خان بود که در ساختارهای اداری کشور نایب الحکمگی به وجود آمد و حکومت‌های اعلی تقسیم شد. به قسم اشخاصی که مورد اعتماد خود شاه بودند، اید ادارات و ولایت تقسیم می شدند و برشان وظایف مهم دولتی سپرده می شد. از لحاظ اقتصادی در این دوره محمد هاشم خان قدر کارهای مهم صورت نگرفت و تقریبا 90% مردم با وسایل ابتدایی به زراعت و مالداری اشتغال داشتند. دوران صدارت دیگی که بعد از محمد هاشم خان به قدرت رسید و عبارت از شاه محمود خان بود که در پایان مصادف به وقت بود که جنگ جهانی دوم در حال پایان یافتن بود و خود سردار شاه محمود خان به نام پدر دموکراسی هم یاد میکنند که در دوره از او روابط بسیار خوب با کشورهای آمریکا، هند و مصر وجود داشت و در همین جا بود که برای اولین بار نمایندگی ملل متحد به نام اداره ارتباط امداد تکنیکی ملل متحد در افغانستان ایجاد شد و پلانهای ملل متحد در افغانستان قابل تطبیق شد. در صدارت شاه محمود فعالیت‌های سیاسی به خاطر انتخابات آزاد صورت گرفت و انتخابات پارلمانی برگزار شد و پارلمان تشکیل گردید. بعد از او محمد داوود خان به سمت صدراعظم انتخاب شد که یک شخص تحصیل کرده بود و در امور اداری از لیاقت خاص برخوردار بود. همچنان زمانی که در سال 1955 میلادی لوی جرگه تشکیل شد، ای باعث شد که نقش حلقات تاریک بسیار ضعیف بسازه و افغانستان در قطار ملل آزاد جایگاه معین خود پیدا کرده بود. به همین قسم خود محمد داوود خان در همین دوره صدارت خود با یک تعداد از منورین و اشخاص دینی مشوره کرد و خواست که به حل مسئله تاریخی دیورند بپردازه و محمد داوود خان به خاطر گسترش روابط تجارتی خود با کشورهای جهان کوشش‌های زیادی نمود و در سال 1340 بود که همراه با برگزاری جشن استرداد استقلال یک نمایشگاه در کابل ایجاد شد که در او کالاهای تولیدی و تجارتی 40 کشور جهان به نمایش گذاشته شده بود. بعد سردار محمد داوود خان، اشخاص دیگه مثل محمد هاشم میوانوال، نور احمد اعتمادی، دکتر عبدالظاهر، محمد موسی شفیق و دکتر محمد یوسف هم به صدراعظمی انتخاب شده بودند و هر کدامشان جایگاه خاصی را در پروژه های عمرانی و انکشافی کشور داشتند. و بالاخره حکومت ظاهرشاه در سال 1352 مطابق جولای 1973 تا کودتای سفید از بین برده شد و در نیجه بود که حکومت شاهی به پایان رسید و نظام جمهوری در افغانستان توسط سردار محمد داوود خان بنیان گذاشته شد.
در سلسله تاریخ پادشاهی ظاهرشاه خواندیم که سالهای اخیر سلطنت ظاهرشاه زمینه را برای بهبود وضعیت سیاسی چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی به همراه داشت. بر علاوه آن اصلاحات گسترده در این دوره تاریخی سبب شد تا افغانستان شاهد شکوفایی بیشتر سیاسی و اجتماعی باشد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود.
در هفته جاری و روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های 7م، 8م و 9م را خواهید شنید. و روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 7م، 8م و 9م را می‌شنوید. و روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 7م، 8م و 9م را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته و روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. امید به اسای تاریخی این ساعت درسی با شما در یادگیری مضامین مکتب کمک کند. به همین امیدواری برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان میرسد. تا روز و ساعت دیگر درسی، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042 0